در واقع قابل پس شده سوال بود، چون اونجا میمونه یه رکونه، اونجا میگه فرق بینش تحت اختیار و مدیریت رو فرق برنامه.
ما در فقه و سیاسه این بحث رو اجمالا مطرح کردیم که ما داریم میگیم آقا شاید اینجا هم گاهی به عنوان حاشیه‌ای استطرادن عرض کردیم که آقا کی گفته است که مثلا شرط عدالت مربوط میشود فقط به قاضی یا یعنی قاضی القضات رئیس قوه قضایی، فقط قوه مقننه مثلا احتیاج به عدالت نداره، قوه جرائیه مثلا احتیاج به شرط عدالت نداره و اعتبار و اشتراطش لازم نیست. چون این نیست، اولا پاره از ادله رأساً شامل می شود در این مناسب. به هر حال به همطور که اشاره فرمودید اینجا این آیه همه و رکون در امر قضا را صرفا نمیگه، مطلق رکون رو داره میگه و به لحاظ ملاک هم مسئله روشنه. خب ما در قضا به اعتبار اینکه داریم جان مردم رو، مال مردم رو، ارز مردم رو، حقوق مردم رو و احیانا تمامیت بدنی و عضو مردم رو میسپریم به قاضی و حکم کنه کسی قصاص بشه، متهم بشه و محکوم بشه و آبروش و ارزش به مخاطره بیفته، او حکم کنه مالی از او گرفته شه، او حکم کنه احیانا قصاص شه، دستی قطع شه، به اصطلاح حکمی اجرا بشه و حدی اجرا بشه. خب این جهات سبب میشه که ما میگیم باید عادل باشه، چون امانات داره در اختیار او قرار میگیره. فرد فاسق قابل اعتماد نیست که این امانات جامعه رو بسپاریم. و گاهی
مدعای ما عدالت به معنای شرعی یا به معنای عرفی مشخص بشه. عدالت شرعی دایره وسیع داره که حتی در امور فردیه خودش هم باید عدالت رو رعایت کنه و اگر رعایت نکنه عدالت ثابت میشه.
خب ما بحث کردیم دیگه، اجمالا جلسه گذشته تعریف کردیم، دوسته تو تعریف رو مورد اشاره قرار داده میگه. عدالت که داریم میگیم همونه. حالا اگر بپذیریم ملکه است، بپذیریم حالت نفسانیه، بپذیریم صرف التزام به شریعته، میدونیم با التزام به شریعت تخطی نمی کنه، ولو این که حال ملکه درش نیست، ولو خب متشرعه، ولو نبیتهی به خاطر ملتزمه. اینا رو از کردیم که ایناست عدالت، در واقع عدالت تعریف کردیم. نه خب ما که الان بسمون امور فردی نیست، ما داریم یه امر اجتماعی و ولایی، منصب ولایی رو به نام قضا بس میکنیم. حالا اینکه برای مثلا اشتراط عدالت در اعمال فردی هم چه دلیل ادله‌ای داریم محل بحث ما نیست. ما الان داریم میگیم آقا
شخصی فرض کنه قاضی پیشش رو تیغ بزنه، عدالتش ثابته، قانون دارن تصریح میکنن، در حالی که همین قاضی پیشش رو تیغ زده تو امور مرابطات مالی و غذایی با مردم و حقوق مردم و حقوق شما خیلی هم درشه و رعایت هم میکنه.
نه اون بحث عدالت نمیشه، چون اگر فتوای فقیهیم باشه که احیانا زدن ریش معصیته یا از عدالت ساقط میشه. ما به عدالت عرفی که نمیخواییم بحث کنیم، داریم عدالت شرعی رو به موازن شرعی داریم میگیم. کسی که جهات شرعی رعایت نمیکنه و معصیت میکنه و بعضی آیات هم سریه در همین، این فرد عادل نیست ولی که منصف باشه.
ولی نه از این آیات اخص میشن، فقط کسانی رو میدید که ارتباط با مردم رعایت و ادارت رو میکنن.
بالاخره ما مسئله مون اینجا قضاست،
مردم رو نمیکنن.
بله دیگه،
حقوق مردم رو رعایت میکنن، ممکنه آسیب اونها شخصی هم میکنن.
نه ربطی ما الان بحثمون اصلا ارتباط به حالات شخصی نداره. ما داریم میگیم آه یه امر اجتماعیه، یه امر ولاییه منصب قضا، و این رو به فرد ظالم و جائر و فاسق نباید سپرد. عدل هم برای همین داریم اقامه میکنیم. اما اینکه مثلا عدالت شخصی چه میشود، یا عدالت در مثلا فرض امامت جماعت چه میشود، یا عدالت عرفی چه میشود، گفتیم ما عدالت رو حسب نظر فقها تلقی و تعریف کردیم. لذا فعلا محل بحث ما مسئله قضاست که امر اجتماعیست. این آیات هم داره همینطور میگه که در مناسبات اجتماعی رکون نکنید به آدم ظالم، و عقابش هم اینه، یعنی نفس رکون به ظالم به اصطلاح گناه کبیره است. وقتی مراجعه به فرد گناه کبیره است، معنیش این میشه است که اون فرد هرگز نباید چنین منصبی تصدی کنه. اینجوری داریم ما تحقیق میکنیم. فعلا بحثمون بحث مناسبات اجتماعی، و اونم در مستوای ولایت است، چون امر قضایی امر ولایت است. نه اخص رو باشه. نه چرا، چی گفته که مثلا خسته
دوم به مردم نمی کنه، شما می تونید رکون کنید بهش، ولی اون که تو اعمال شخصیش مشکل
نه، اینکه بحث ظلم مردم توش نیست. کجا گفته تو ظلم تو مردم؟ لا ترکنو الذین ظلموا،
ظلمون اسلام مردم
ظلم
تعاملات با مردم
ظلم. نه ببینید، ظلمی که اینجا داریم میگه بحث با تلقی شرعیشه، با ادبیات و اصطلاح شرعیشه. شارع کیو ظالم میدونه؟ آدمی که معصیت کاره، معاصیه که کبیره رو مرتکب میشه یا بر صغیره اصرار داره. نه ما ما در حوزه فقه داریم بحث میکنیم، ما بحث لغوی نداریم، بحث عرفی نداریم. ما در حوزه شرع و بر اساس ادبیات فقهی فقهای ما میگن از مسلمات تقریبا که کسی که مرتکب کبائر بشود یا اصرار بر صغائر داشته باشد، این فاسق است. این الان محل بحث ماست. قرآن هم به نظر ما ادبیاتش همینه، چون بالاخره هم متکلمین فسق و عدل چنین بحث میکنن، هم فقها. در چه ما با ادبیات قرآنی، با ادبیات شرعی و بر اساس تلقی فقها داریم بحث انجام میدیم. اما در حالات شخصیت چطوره؟ آیا اصلا در اصطلاح شرع کسی اگر چنین بود، آیا میشه بهش به اصطلاح گفت عادل است؟ این بحث اجمالا بعضی رو مطرح کردن، اونایی که از احناف رد شرط عدالت کردن، گفتن آقا ما چیکار داریم که یه نفر در زندگی شخصیش در نهان فسق میکنه، اون میدونه و خداش. اینو گفتن، گفتن اینجا لطمه نمیزنه به منصب قضا. یه آدمی در مناسبات در عمل شخصی خودش التزام به شریعت نداره، علیه بالله انواع معاصی رو مرتکب میشه، ولی وقتی تو جامعه میاد رعایت میکنه، در ظاهرم رعایت میکنه. اونا همجور استدلال کردن، گفتن پس شرط نیست، ولی کن صریح آیات و روایات اینو رد میکنه. آیات نمیگه اگر کسی در مثلا فرض کنید که مناسبات اجتماعیش انصاف رعایت کرد کفایت بکنه. داره میگه مطلقاً فرد ظالم نباید بهش رکون کرد، نباید بهش اعتماد کرد، نباید بهش تحاکم کرد. آیه بعدی که صریح، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یعنی در واقع کسانی که به طاغوت مراجعه کنن، تحاکم کنن، یعنی در کار قضایی یا کلا در امر حکومت به کسی مراجعه کنن که طاغوت است، اینجور فردی با ایمانش تعارض داره، ایمان این مراجعه کننده زیر سوال میره. پس این مؤمن واقعا؟ مگه میشه کسی مؤمن باشه ولی مثلا مراجعه کنه به محکمه که حاکمش طاغوت است، ظالم است، فاسق است؟ مگه میشه؟ خب ما داریم همین رو بحث میکنیم، کاری نداریم به این که آقا یعنی عدالت غیر از انصاف است. عدالت غیر از آن است که یک کسی به لحاظ تربیتی احیانا در مناسبات اجتماعی انصاف رعایت میکنه، در مراودات و روابطش حق کسی رو تضییع نمیکنه. اینو شرعا نمیشه گفت عادل است، اینو بحثای عرفیه. اونی که محل بحث ماست همین است که بر اساس مبانی و بر اساس ادله داریم تلقی میکنیم عدالت رو، اون عدالت رو ما داریم شرط میکنیم. لذا این بحثا قهرا نباید
مناسبات فردیش گناه کنه، طاغوت بهش نمیگن. طاغوت یعنی کسی که به مردم ظلم میکنه، به اجتماع ظلم میکنه.
بالاخره آیا کسی که ببینید نقطه ثقل مطلب رو فراموش نکنیم، اگر کسی مرتکب کبائر میشود ولو در نهان، آیا این ظالم هست، غیر عادل هست، آیا فاسق هست یا نیست؟ بلاز شریف فاسق قطعا محل بحث ما میده. باشه دیگه، هیچ فرقی میکنه ظلم بر باشه. شما میگین این قسم از فسق، خیر فسق تفکیک نداره، بگیم تفصیل قائل شیم، بگیم فسق شخصی با فسق اجتماعی فرق. نه، در اصطلاح فقه ما کسی که مرتکب معاصی میشه ولی در عمق زمین هیچ کسی هم با خبر نمیشه، این فاسقه. نمیشه گفت فاسق نیست، صحت سلب نداره، این فاسق است و این محکوم به حکمه. نباید تفکیک کنیم. کسی نیومده میگم احناف یه چیزی اشاره کردن، گفتن آقا یه کسی اگر در احوال شخصیش تو منزلش در پنهان گناه میکنه چه وزمر ولی در اجتماع رعایت میکنه؟ انقدر که حدود شر رو در اجتماع رعایت میکنه و تعدی به حدود شر در جامعه نمیکنه. اینا گفتن این کافیه. اونا اصلا در واقع معنی یعنی قبول نکردن که عدالت شرطه دیگه، برغم که همین نکته رو توضیح دادن، گفتن ما اگر عدالت رو شرط ندونیم ایراد نداره، نه که گفتن این عدالت نیست. عدالت رو رعایت نکنیم، اعتبار نکنیم، اشکال نداره، برای اینکه در عمل اینا استدلال قرآنی نکردن، در عمل گفتن اگر کسی در بین خودش و خداش مرتکب معصیت می شود آسیبی نمی زنه به احیانا امر ولایی یا امر عزایش. ما اگر این بخواییم جواب بدیم باید بگیم آقا یه کسی که بر خودش ظلم می کنه به طریق اولا بر غیر ظلم خواهد کرد. مگه میشه که کسی در حق خودش که به هر حال هر چه از حب ذات باید مانع باشه که در حق خودش ظلم کنه نسبت به دیگران ظلم نکنه؟ چگونه میشه اعتماد کرد و چگونه میشه رکون کرد به اون؟ علاوه بر این که اصلا مسئله ما این توجیهات اینجوری نیست. اینا هست البته، من گذاشتم از استدلال عقلی. بله استدلال عقلی میشه کرد، توضیح داد، همین توضیح که دارم عرض کنم به نحوی حالت عقلی داره. من در واقع اینو ازش عبور کردم، مسئله به اصطلاح دلیل فهوا رو نگفتم. در واقع دلیل فهوا یکی از ادله سال قبل یا بعد نوشته بودیم، پس ما داریم آیات رو بحث میکنیم. دلیل فهوا هم هست که آقا اگر ما بیاییم بگیم که یک کسی به خودش ظلم میکنه به طریق رو بر غیر راحت تر ظلم میکنه و نمیشه اعتماد کرد، یا اگر بگیم برای امامت جماعت عدالت شرطه که یه نفر پشتش باید وایسه نماز بکنه، برای کسی که میخوام بگیم یه صد نفر محکوم قصاص کن، این شرط نیست. اگر برای شاهد شرطه که میخواد بیاد فقط شهادت بده، بس به شهادت او ترتیب اثر ندن، یک شاهد باشه و دو تا شاهد لازم باشه، یک شاهد، دو تا شاهد، سه تا شاهد باشه، ولی چهار تا شاهد بخوایم در بعضی جرائم این شهادت بخواد بدیم، یه ماد عادل باشه. و بعد اونی که میخواد براساس این شهادت اگر پذیرفته شد و عدلی دیگه خود کنه، عدالت رو شرط نکنیم، به دلیل فهوا فراوان میشه تناسب کرد. با داریم فعلا نظر کنیم که آیات داره اینجوری دلالت میکنه، آیات ظهور در این داره، ظهورش هم قابل خدشه نیست. آقا این که کسی تحاکم کند امر حکومتی و ولایی رو، من نمیخوام بگم تحاکم فقط احتکام قضایی است، حتی اعم میگیریم تحاکم رو به طاغوت کنند. و قطعا از مصادیق تحاکم به طاغوت این است که شما برید کمیر شؤون جانی و مالی و ارضی رو ببرید توی ذیل قوه قضاییه و در محکمه تحت نظر یک قاضی که او طاغوت است، طغیان میکنه در مقابل حکم خداوند متعال. طاغوت که اینجا میگن این طاغوت اصطلاحی که ما تو انقلاب میگفتیم نیستا، طاغوت معنی که به اصطلاح شدت و مبالغه در طغیان است، وزن فاعول در واقع فاعول به این معنی است، کسی که مبالغه در طغیان است، کسی که طغیان میکنه. مثلا احیانا ممکنه کسی گاهی اشتباهاً بی مبالاتی میکنه، گناه صغیر مرتکب میشه، این نمیشه گفت طاغوته. اما کسی که اصرار بر صغایر داره مرتکب کبائر میشه، این در واقع طاغوته، این طغیان داره میکنه در مقابل خدا. حالا من الان متوجه شدم میفرمید چون این طاغوت نمیشود. بله ممکنه بگید آقا شاهنشاه آریامهر نمیشه، اما طاغوته، یعنی داره طغیان میکنه در مقابل خدا. طغیان لزوما طغیان در حکومت و سیاست نیست، طغیان در مقابل خدا مراده در واقع. و طاغوت سیاسی هم به اعتبار اینکه احکام الهی و حدود الهی رو زیر پا میگذاره، اصطلاحا بهش طاغوت گفتن. این اصطلاح تقریبا سیاسی که در ادبیات سیاسی ما وارد شد، که به جهان وارد شد، از ادبیات اصلی ما وارد شد. معلوم نیست این کلمه به معنای که الان تو ادبیات سیاسی کشور ما بعد انقلاب مطرح شده در گذشته ها مطرح بوده، اونجا به همون مفهوم طغیان در مقابل خدا بوده، معنای حقیقیش اونه. لحاظا آیه صریحه که آقا اگر کسی تحاکم طاغوت بخواد بکنه در ایمانش شک کنید، انقدر این جرم سنگینه و انقدر عمیقه که حکایت بکنه که این فرد اصلا ایمانش خیلی به صلاح پر و پا قرص نیست یا بسا ایمان نداشته باشد. بله علی حال این آیه قطعا بر این جهت به صلاح دلالت میکنه، یعنی میشه به این آیه هم در همه شؤون و مناسب سیاسی و اجتماعی و به صلاح ولایی تمسک کرد، هم برای ولی امر میشه تمسک کرد، هم برای قاضی القضات میشه تمسک کرد، هم برای سایر رؤسای قوا قطعا میشه تمسک کرد. داشتم میگم توضیح میدادم که آقا رئیس جمهور یک مرتبه رقمهای نجومی بودجه دستشه از مملکت، از بیت المال هزاران میلیارد احیانا بودجه دستشه. بعد بگیم اشکال نداره عادل باشه، چگونه میشه اعتماد کرد؟ چگونه میشه اموال بیت المال سپرد به کسی که عادل نیست؟ رئیس قوه مقننه برای رئیس قوه مقننه است، تقنین میکنه که 100 سال 200 سال این قانون میمونه، برای همین قانون قضاوت میشه، برای همین قانون کسی رو قصاص میکنن، کسی رو حد میزنن، مالش رو میگیرن. خیلی تصمیمات در مقیاس های ملی، در مقیاس های بین المللی حتی گرفته میشه. واقعا درست است که رأی آحاد وکلا مؤثره، هر یه رأی تعیین کننده است. احیانا اگر امدائرش مثلا 150 تا این ور 150 تا اون ور، یه نفر این وسط بیاد این ور، بشه 151 بشه 149 151 رأی آورده و قانون میشه، یه نفر حتی در مجلس تأثیر داره، درسته. اما واقعا نقش مدیریت ریاست قوه قضاییه از ریاست قوه مقننه، از ریاست قوه قضاییه، از ریاست قوه مجریه کمتره. و نقش رئیس قوه مقننه که قوانینی میخواهد بگذارد که بعدا قضات برای سون قضاوت کنند، از یه قاضی که تو فلان قصبه تو فلان شهرستان کوچیک نشسته، دو تا مثلا کشاورز با هم دعواشون میشه، میان پیشش بخواد راجبون قضا کنه، اونو میگیم عدالت باید شرط است. اما این که قانون داره میگذاره که اون تو اصلاحات کشور واسه این قانون باید قضاوت کنه، در این فرد مثلا عدالت شرط نیست. خب بله، همه این مناسب عدالت درشون شرطه. ما حتی وقتی عرض کردیم شاید حتی اجتهاد رو بشه شرط کرد. کی گفته است که یعنی بحث نشده؟ اگه بحث کنی بسا به همین برسیم. ما تو فقه و سیاست و فهرست بحثامون داریم، روزی انشاءالله اگه توفیق بس بده بحث خواهیم کرد. ما هنوز چون داریم شؤون ولی امر داریم بحث میکنیم اونجا، بعد اینکه از شؤون ولی امر عبور کنیم برسیم سراغ اعضاد ولی امر، در خصوص بازوانه ولی امر رو بحث خواهیم کرد. و به نظر میاد از واضحات که مناسب خطیر که بعد از اصل امامت کبرا ولی امر قطعا دیگه رؤسای قوا میشود گفت در رؤسای قوا مثلا عدالت و احیانا حتی اجتهاد شرط نیست، میشه این حرف رو زد. میشه گفت همه شد جهات دیگه شرطه، مثلا کفاعت شرطه، باید کارآمد باشه، یه آدم با عرضه باشه، مدیر باشه، مدیر مدبر بودن شرطه، اما مثلا عدالت شرط نیست. این بناست که حکومت اسلامی نقش آفرین باشه، درسته مثلا شورای نگهبانی بالا سر مجلس هست، اما آیا واقعا مسئله به همینا تمام است که چون بعدن شورای نگهبان ممکن مصوبات مجلس رو نه؟ آقا یه اشاره رئیس قوه مقننه گاهی در کشور نقش آفرینه، بسه یعنی نقش آفرین و تاثیرگذاری مناسب عالیه و خطیره، فقط محدود نیست در اون موارد که به باشرتن و قانونن و سریعن مربوط میشود به شؤون و وظایفشون. نیست که اونجا هم حتما شرطه. خیلی خوب، دیگه داری بحثم امروز تمام میمونه، انشاءالله ادامه بحث و جلسه بعد میکنیم. سلام.